ساعت 17 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها از رادیو فردا. مقام های فلسطینی در دادگاه لاهه خواهان پایان اشغال سرزمین هایشان از سوی اسرائیل شدند. یولیا ناوالنایا میگوید راه همسرش را برای رسیدن به روسیه آزاد ادامه خواهد داد. یک کشتی باری بر اثر حمله حوثی‌ها در باب المندب به شدت آسیب دید. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در دادگاه لاهه خواستار پایان سریع اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل شد.
is for this illegal occupation to come to an immediate, unconditional and total end.
ریاض المالکی گفت که تنها راه حل منطبق با قانون بین الملل این است که به گفته او این اشغال غیرقانونی سریعاً و بدون پیش شرط پایان یابد. بیش از 50 کشور قرار است در یک هفته آینده استدلال‌های خود را به قضات دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینیان ارائه دهند. رهبران اسرائیل می‌گویند این مناطق نه از کشوری به نام فلسطین، بلکه در پی جنگ سال 1967 با مصر و اردن به تصرف اسرائیل درآمده. اسرائیل کرانه غربی اورشلیم و غزه را در جنگ 1967 به اشغال درآورد، اما در سال 2005 نیروهایش را از غزه خارج کرد. بر اساس قوانین بین المللی این مناطق به فلسطینیان تعلق دارد. رأی دیوان بین المللی دادگستری درباره موضوع اشغال سرزمین‌های فلسطینیان الزام آور نخواهد بود. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید برای رسیدن به روسیه آزاد راه همسرش را ادامه خواهد داد.
من در همه این سالها در کنار الکسی بودم. خوشحال بودم که کنارش هستم و از او حمایت میکنم. اما امروز میخواهم کنار شما باشم، چون میدانم که شما چیزی کمتر از من از دست ندادید.
خانم ناوالنایا روز دوشنبه و سه روز پس از اعلام خبر مرگ همسرش در زندانی در سیبری روسیه با انتشار ویدیوی ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ همسرش دانست. کاخ کرملین روز دوشنبه در اولین واکنش نسبت به مرگ الکسی ناوالنی اعلام کرد که تحقیقات درباره علت این واقعه ادامه دارد و هر گونه دست داشتن در مرگ آقای ناوالنی را رد کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو در پی مرگ الکسی ناوالنی وضع خواهند کرد. مقام های ارتش بریتانیا میگویند که یک کشتی باری با پرچم بلیز که روز یکشنبه در تنگه باب المندب هدف حمله موشکی حوثی های یمن قرار گرفت به شدت خسارت دیده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرد که خدمه این کشتی را که مورد استفاده کشور لبنان بوده ترک کردند، اما آسیبی به آنها نرسیده است. حوثی‌های یمن روز دوشنبه مدعی شدند که این کشتی در خطر غرق شدن است. به گفته سخنگوی ارتش حوثی‌ها این گروه یک پهپاد آمریکایی بر فراز هدیده را هم سرنگون کرده است. ساعتی پیشتر ارتش آمریکا برای اولین بار از انهدام یک زیردریایی بی‌سرنشین حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده و اعلام کرده بود یک شناور دیگر و سه موشک آنها را هم منهدم کرده است. وزارت خارجه آمریکا چندی پیش حوثی‌های مورد حمایت ایران را به فهرست سازمان‌های تروریستی بازگرداند. روزنامه واشنگتن پست از قول چند تن از مقام‌های لبنانی و عراقی گزارش داده که حکومت ایران نسبت به رویارویی مستقیم با آمریکا نگران است و از گروه‌های نیابتی خود خواسته در برابر نیروهای آمریکایی خیشتنداری کنند. این مقام‌ها که نامشان ذکر نشده به این روزنامه گفتند که اگرچه جمهوری اسلامی بر آمادگی خود برای پاسخگویی به هر تهدید نظامی تاکید می‌کند، اما رهبران این کشور خواهان رفتاری محتاطانه هستند. پیشتر خبرگزاری رویترز هم از قول منابع خود گزارش داده بود که اسماعیل قاهانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران پس از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خواسته بود که حملات به نیروهای آمریکایی را متوقف کنند. حمله کتایبه حزب الله در 8 بهمن به پایگاه برج 22 در اردن منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی شد. اما در ایران، در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی روز به روز افزایش می‌یابد، دو کشور در جهان مخالف این ایده هستند: اسرائیل و البته ایران. هرچند درک علت این نگاه دولت اسرائیل دشوار نیست، اما رهبران جمهوری اسلامی چرا با این ایده مخالف هستند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
حالا که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل گسترش یافته، کشورهای اروپایی و ایالات متحده از لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به عنوان راه حل نهایی این منازعه یاد می‌کنند. ایده‌ای که هرچند بنیامین نتانیاهو مخالف آن است، اما نخست وزیر اسرائیل در این مخالفت تنها نیست و جمهوری اسلامی را هم در کنار خود دارد. حسین امیر عبداللهیان کمتر از دو ماه قبل در فروم دوحه صراحتاً بر این نگاه مشترک جمهوری اسلامی و اسرائیل مهر تایید زد و اعلام کرد تهران همانند اورشلیم معتقد است که راه حل دو دولتی کارآمد نیست. اما وزیر خارجه ایران نخستین مقام جمهوری اسلامی نیست که با این ایده مخالف است و در بیش از 4 دهه اخیر رهبران در تهران بارها تاکید کردند که راه حل پایان این منازعه نه ایده دو دولتی که برگزاری رفراندوم و تشکیل یک کشور است. راهکاری که با توجه به جمعیت بیشتر فلسطینی ها احتمالاً نتیجهش تشکیل تنها یک کشور مسلمان خواهد بود و به نابودی اسرائیل می انجامد. اما چرا جمهوری اسلامی با ایده دو دولتی مخالفت می کند؟ حمیدرضا عزیزی، متخصص سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از شهر برلین آلمان در این خصوص میگوید:
جمهوری اسلامی از همون ابتدای تشکیلش مبنای نفوذ منطقه‌ایش رو بر همین آرمان و ایده به اصطلاح مقاومت گذاشته که محورش در واقع تقابل با اسرائیل هست و حمایت از فلسطین. این محور مقاومت از نظر من یک ماهیت بیشتر ژئوپلیتیکی داره، یعنی به لحاظ کارکردی که برای جمهوری اسلامی داره در راستای اولا گسترش نفوذ و ثانیاً بازدارندگی در مقابل اسرائیل و حالا الان کشورش هستیم در مقابل ایالات متحده و همیشه با این هدف ها شکل گرفته. اما خب اون چیزی که به ایران امکان میده که این گروه ها رو در قالب محور مقاومت بسیج بکنه و ازشون استفاده بکنه این ایده مقاومت است. خب حالا اگر در نظر بگیریم که اگر که دولت فلسطینی واقعا شکل بگیره، یک سرزمینی به عنوان سرزمین فلسطین نهایتا در اختیار این کشور قرار بگیره با دولت مستقل و غیره، خب طبیعتاً این
نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی یا آنطور که تهران از آنها تحت عنوان محور مقاومت یاد می کند، در سالهای اخیر توانستند با گسترش روابط و دامنه نفوذ خود بیش از قبل در مسائل خاورمیانه نقش‌آفرین باشند و از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، نیابتی‌های ایران بر حملات و عملیات‌های خود در سراسر منطقه افزوده‌اند. اتفاقی که باعث شده نگرانی‌ها از تبعات اقدامات این شبه نظامیان بر نظم و ثبات منطقه‌ای افزایش یابد. همزمان ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در نوار غزه که به کشته شدن بیش از 28 هزار نفر انجامیده، بار دیگر توجهات جهانی را متوجه این مسئله کرده که فکری اساسی برای حل این مناقشه صورت گیرد. در چنین شرایطی اگر زمینه برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل شکل گیرد، چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی متصور خواهد بود؟ حمیدرضا عزیزی در پاسخ میگوید:
اول از هر چیزی در داخل سرزمین‌های فلسطینی ایران یک ابزار مهمی که در مقابل اسرائیل داره که همین گروه‌های مثل حماس و جهاد اسلامی باشن رو از دست خواهند داد، به خاطر اینکه یک دولتی که قوی باشه و بتونه اینها رو تحت کنترل بگیره اگر که در فلسطین شکل بگیره، طبیعتاً ایران آزادی عمل سابق رو نخواهد داشت. بعد از اون اتفاقی که میفته این روی کارکرد حزب الله هم در این شبکه تاثیر خواهد گذاشت و به این خاطر ضربه قابل توجهی خواهد خورد به توان جمهوری اسلامی برای مقابله مستقیم با اسرائیل. این به معنی از بین رفتن این شبکه نیست، به خاطر که در طول زمان منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی این گروه ها به خصوص در عراق و لبنان با ایران به شدت گره خورده. اما اون هدف اصلی ایران اگر که در نظر بگیریم که بازدارندگی در مقابل اسرائیل بوده، اون به شدت لطمه خواهد خورد.
علاوه بر اینها با شکل‌گیری دولت مستقل فلسطینی فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر ایران برای محدود کردن فعالیت‌های نیروهای نیابتی‌اش که به یکی از اصلی‌ترین عناصر نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه تبدیل شده افزایش خواهد یافت. سناریویی که نمی‌تواند مطلوب رهبران جمهوری اسلامی باشد و برعکس، استمرار این منازعه است که فضای کنشگری بیشتری به ایران می‌دهد تا در پرتو آن بتواند به اهداف خود در سیاست خارجی منطقه‌ای دست یابد.
گزارش سعید جعفری بود درباره مخالفت اسرائیل و ایران با ایده تشکیل دولت مستقل فلسطینی.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکفت پتاخانیک نگد مدینه را
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
خب درباره تأثیرات موسیقی لابد تا کنون بسیار شنیده و خوانده اید، اما بشنوید از یافته‌های جدید پژوهشگران درباره تأثیر نواختن یک آلت موسیقی برای مغز در گزارشی از اردشیر طیبی.
محققان بریتانیایی میگویند نواختن یک آلت موسیقی یا آواز خواندن میتواند به حفظ سلامت مغز در سنین بالاتر کمک کند. این مطالعه میگوید تمرین و خواندن موسیقی میتواند به حفظ بهتر حافظه و توانایی حل مسائل پیچیده کمک کند. این محققین در گزارش خود که در مجله بین‌المللی روانپزشکی سالمندان منتشر شده، پیشنهاد دادند که موسیقی به عنوان بخشی از سبک زندگی برای حفظ توانایی‌های مغز در نظر گرفته شود. بخشی از نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم موسیقی تمرین می‌کنند، حافظه عددی بهتری داشتند. اگرچه محققان در این پژوهش تأثیر شروع یادگیری موسیقی برای اولین بار در میان افراد مسن را آزمایش نکردند، اما پروفسور کوربت یکی از پزشکان دخیل در این مطالعه میگوید که بر اساس شواهد فعلی معتقد است شروع یادگیری ساز در میان سالمندان نیز بسیار مفید خواهد بود. پروفسور کوربت میگوید که اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما ترویج آموزش موسیقی میتواند بخشی ارزشمند از برنامه سلامت عمومی برای حفظ توانایی‌های مغز و پیشگیری از زوال عقل را تشکیل دهد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارش اردشیر طیبی بود درباره تأثیرات نواختن آلت موسیقی بر روی مغز انسان.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا مجموعه ای از گزارش ها، تحلیل ها، گفتگوها و یادداشت‌ها رو اونجا مطالعه بکنید. نشانی ما در اینترنت هست، نشانی وبسایت ما در واقع هست radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم.